تنبيه مفهوم أن إلة الموت بحيث يجب أنه عليك غير مفهوم أن إلة الموت بحيث يجب أنه بك. وإذا كان الواحد يجب أنه شيئان فمن حسيته بحث الواحد أنه واحد تريد چه توضیحش هست؟ بیان شد که اگر علتی وجود داشت و دو تا معلوم به صادق کرد معلوم می شود که این علت دارای دو حیثیت بوده، چه با حیثیت اون معلوم را و با حیثیت دیگر این معلوم ساده شد. این مطلب رو من با توجه به خودمون بیان کنم که یه مقدار استبعادش گرفته بشه. ما موجود مرید هستیم با اراده کار میکنیم. فرض کنید که خواستیم حرکتی انجام بدیم، اراده میکنیم اون حرکت رو انجام بدیم، خواستیم حرکت دیگر انجام بدیم، باز اراده دیگر میکنیم حرکت دیگر انجام بدیم. اگر این دو اراده نباشد دو تا کار انجام نمیشه. اگر ما خالی از اراده بودیم، خود ذاتمون رو مستر کار قرار دادیم، هیچ کدوم از این دو کار انجام نمیشه. اگر اراده اول آمد، حرکت اول انجام میشه. اراده دوم باید بیاد تا حرکت دوم انجام بشه. مثلا از پله خواستیم بریم بالا، یه حرکت دیگه اراده میکنیم. دوباره خواستیم بیام پایین، اینو حرکت دیگر اراده میکنیم. همون که توجه میکنم سلام میکنم، یک ذاته، اما دو تا حیثیت کنارش میاد، یکی این اراده یکی اون اراده، وقت دو تا فعلا ساده میشه. حالا اگر ما یه اراده کردیم دو تا فعلا ساده میشه. ممکنه بگید یه اراده کلی میکنیم، یه اراده کلی میکنیم، میگیم 10 بار از این پله میخوام به این بالا بیم، این اراده کلی. ولی هر وقت میخواد شروع کنید یه اراده کلی کنارش هست. اول یه اراده کلی میکنید، کار شروع نمیکنه. با اراده کلی که کار شروع نمیشه. این اراده کلی رو پیاده میکنید در ارادات جزئی. هر وقت میخواد برید بالا یه اراده، میخواد بیاد پایین به اراده. دوباره تکرار هم که میکنید اراده های تکرار. پس همیشه این چنینه که اراده باید متعدد بشود تا مراد متعدد بشه در این جور کار. اگر حیثیت واحد بود، مثلا اراده واحد، اراده واحد از کدام نمیتونه چند تا کار انجام بده، اون کلی هم که واحده کار انجام نمیده، تا به جزئی تبدیل نشه کار انجام نمیده. اینا در نمت 3 خوندیم که اراده کلی باید تبدیل به اراده جزئی بشه تا کار انجام بشه. پس ما ارادات رو تبدیل میکنیم، وقتی تبدیل شدن متعدد میشه، متعدد شدن کارهای متعدد انجام میده. اگر یک اراده داشتیم، متوجه کنیم یک اراده داشتید فقط یک کار انجام میشه. حالا اگر ارادمون عین ذاتمون بود، ارادمون عین ذاتمون، در اینجا نمیشه گفت ذاتمون یک فعل دارد ارادمون یک فعل دیگه، چون اراده عین ذاته. وقتی اراده عین ذات شد، در واقع ما یک علت بیشتر نیستیم که میتوانید بگوید همون ذاتمونه، میتونید بگید همون ارادمونه، چون اراده با ذات یکی شد. وقت در این صورت مستر یک فکر خواهی میشون. در واجب طالب هم همی حرف میزن. من این نکته رو امروز اضافه کردم تا یه مطلبی که دیروز گفته نشده بود گفته بشه. در مورد واجب طالب تمام حیثیات برمیگردن به یک حیثیت. و اون حیثیت هم این حیثیت ذاته، جدا نیست. ممکنه کسی بگه اراده در واجب تعالی، ولی اراده این ذاته، اراده در مقام فعل از نمی کنه. اراده در مقام فعل که خود فعله، بیرون ذاته، اراده ذاتی در ذاته، اراده ذاتی این ذاته و هر حیثیت دیگر این که میده. حیثیت های واجب تعالی همه این همه این ذات هم. از واجب تعالی یک حیثیت بیشتر نداره و اون حیثیت ذات هم. دیگه نمیشه که یه حیثیت علم براش هست، حیثیت اراده براش هست، حیثیت قدرت براش هست و هرچه هست. این حیثیت ها همه این همه و همه این ذات هم. که قبلا خوندید که صفات واجب تعالی این همه و این ذات هم. پس در واجب تعالی ما تعدد و تکثر نداریم، بنابراین معلول متکثر هم نخواهیم داشت. در خودمون ملاحظه کردید، دیدید که وقتی اراده رو واحد کردیم جز یک مراد از ما صادر نشد. اگر بخواهیم مراد رو متعدد کنیم باید اراده رو متعدد کنیم، و چون اراده رو واحد کردیم مراد هم واحد شد. حالا در خداوند هم حیثیت ها رو واحد می کنیم، همه رو برمیگردونیم به ذات. پس مراد و معلول باید واحد
صدور و خلق با هم فرق داره
یکی بینشون یه فرقی گذاشته شده.
خدا رو ما خالق میدونیم، صادق نمیدونیم. صادق اینه که
صادق هیچ که خدا صادق نمیدونیم.
مصدر لایست رو
مصدر نه صادق، هیچ که خدا رو صادق نمیدونیم. خدا رو کسانی که در باب صدور وقت میکنن مستر میدونن نه صادق.
این قاعده قاضی صادق صدور دیگه بنده خب 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 بر میکنه که کنفیت
میکنه خب کنفیت
میکنه خدا صدور هم کنفیت میکنه
صدور هم کنفیت میکنه متکلمین تعبیر به خلق میکنن خلاصه تعبیر به صدور میکنن تعبیر به صدور میکنن عارف تعبیر به تجلی میکنه فرق نمی کنه. کسانی که قائل به خلقن سنفیت لازم نمی کنه. کسانی که قائل به صدورن سنفیت لازم می کنه. کسانی که قائل به تجلیان سنفیت خیلی قلیز رو لازم می کنه.
پس فرق این صدور و خلق الان در حوالی با موضوع کردن داریم
که سنفیت لازم می کنه. این بس از سنفیت قاعده الواحد کار نداریم. قاعده الواحد می گوید کسی می تواند خلق کند یا صادر کند که یه مناسبتی، حالا یا سنفیت اسم که بجایی کنن، با یه رابطهی با مخلوق داشته باشه. آیا آتش میتواند رطوبت خلق کنه؟ خلق میتونه بکنه، صادر نه، بگیر خلق نمیتونه رطوبت خلق کنه که اصلا مناسبتی با رطوبت نداره. آب نمیتونه حرارت ایجاد کنه، مناسبت نداره. اگر چیزی هم بتواند رطوبت ایجاد کند هم بتواند حرارت ایجاد کند باید آب داغ باشه. آب داغ هم حرارت ایجاد میکنه به خاطر داغی که داره، هم رطوبت ایجاد میکنه به خاطر ذات آبش.
دو این مثال هم
و این بوله. و این دو حیثیته.
میتونه مثلا
ارض
نمیتونه گندم بباره، بارون میباره، اینا همه صدوره، یعنی تغییر، صدور و تغییر معنی داره. این تغییر و تحول
صدور یعنی چی؟ صدور یعنی چی؟ صدور
یعنی اخلاق، انصراف،
یعنی
چیزی رو از چیزی خارج کردن.
خب اگر این باشه، چیزی رو از چیزی خارج کردن باشه، خداوند توجه کنید، خداوند که ما رو از خودش خارج میکنه برای بی نهایت باشه، بعد یه روزی میرسه که تمام باشه. تو یه تیکه از خودش میکنی میشم من، یه تیکه دیگه هم میکنی میشه شما، بعدم آخر سر همه کنده شد خود خدا میشه. کدام فیلسوفی این حرف زده؟
صدور معنی شونه؟ میترمانی راضی به صدوره نه راضی به خلق. صدورم به این معنی است که از کلمه چیزی از چیزی گرفته شده.
چیزی از چیزی گرفته شدن یعنی صدور؟ صدور غلط معنی میکنیم. از میکنم صدور داره غلط معنی میکنیم. اگر صدور معنیش این باشه چیزی رو از چیزی بگیریم، خب ما اگه ما از خدا گرفته شده باشیم خدا بعد از چند روز تموم میشه که این همه مخلوقات ایجاد صادر میکنه یعنی چیز خوش میکنه و بعد همون میشه دیگه. در این خلق این صدور معنیش اینجور نمید بلا نکنه
لغتنامه
هم نمیدونم خب لغتنامه هم نمیدونم صدور اصطلاحی داریم
شاید اصطلاح
ساده کردن، ساده کردن به معنای اینه که اون مصدر ازش چیزی کم نشه. یه وقت بله مثل آتشه، این هی حرارتش رو صادر میکنه، ازش کم میشه، آخرش هم خاموش میشه. این یه نوع صدوره، ولی صدوره در بار مجردات که اینجا نیست. صدوره در بار مجردات مثل اینه، شما مثلا فرض کنید عالمید، بگه مطلب، این مطلب رو اینجا میگید، دوباره میرید جدیه میگید با یه بیان دیگه، بار سوم با یه بیان سوم، این چیزی کم نمیشه. صادر میکنی علمتون رو، اما هیچی کم نمیشه. صدور اینه، نه اونی که شما دارید بکنم. و این در واقع داری خلق میکنه صورت علمیه، صورت علمیه رو در ذهن من داری خلق میکنه با کلماتی تو. پس خلق با صدور فرق مختصری داره، ولی اینطور نیست که خلق بدون مناسبت جایز باشه. آخه میگن که متکلمین یا کسانی که فعلا کلام متکلمین رو بر علیه فلاسفه به کار میبرن، میخوان بگن که خلق معنیش اینه که هیچ سلخیت لازم نیست. این خالق به خاطر قدرت عظیمی که دارد میتواند چیزهایی خلق کند که اصلا با خودش هیچ ارتباطی نداره. اینطوری معنی میکنند که خداوند میتواند خلق کند حتی چیزهایی که هیچ ارتباطی با خودش نداره. خودش جسم نیست، جسم خلق میکنه. خودش مثلا حرارت و امثال ذالک نداره ولی خلق میکنه. متکلمین خلق رو میگن برای اینکه سلخیت ممکن بشه، برای اینکه بیان کنن که این قدرت هست که این همه کار انجام میده. خب حالا این قدرت که داره این کار رو انجام میده به چیزهایی که حقیقتش رو درک کرده تعلق میگیره، نه به هر چیز. خب وقتی این چنین شد، پس باز یک مناسبتی با اون مخلوق پیدا میکنه، بلا مناسبت علمی، بعد اون صادر میکنه یا به قول شما خلق میکنه. حالا آیا میشود که یک چیز رو خلق کند در حالی که هیچ ارتباطی به اون چیز نداره؟ اگر بگید میشود، خب ممکنه امروز اینو خلق کرد، هر یه چیز دیگر خلق کنه، چون حیثیت ذاتش با هیچی مناسبت نداره. بنابراین همه بی مناسبت ها رو میتونه خلق کنه و میتونه مستر کسی بشه، به شرطی مناسبتی بینش نباشه. عرض میکنه مثلا فرض کنید که آبی باشد هم بتواند حرارت رو تولید کنه، آب داغ هم نیست، هم بتونه حرارت رو تولید کنه، هم بتونه خشکی رو تولید کنه، که اصلا با ذات خودش هیچ مناسبت نداره. این اگه بتونی این کار رو بکنه بر که میشه یا خود شما میشه سجوع، میشه خرد. اگر یه همچه قدرتی داشته باشه اشکال داره، ولی توجه داشته باشید که ما در واجب تعالی، یعنی در هر علتی، سلخیت رو متبر میدونیم و الا لازم میاد که از هر چیزی هر چیز دیگه ساده شد. اگر ما سلخیت رو قبول نکنیم، علیت به همین. البته من این که دارم شل حرف میزنم به خاطر اینکه قاعده سنخیت رو ما در اینجا قبول کنیم. قاعده سنخیت رو باید ببینیم از طریق عقل اثبات میکنیم یا از طریق تجربه. اگر از طریق عقل ثابت کردیم در مورد خدا هم اجرا میشه، اما اگر از تجربه اثبات کردیم باید ببینیم کجا تجربه کردیم. اون جایی که تجربه کردیم این قاعده تمام، ممکنه در جایی تمام نباشه. یه بحث مشکلی که توی بحث استقرای برهان شفا ما داریم همین بحثه که گفته می شود استقرا کلیست، تجربه کلیست، در حالی که ما میبینیم تجربه در همه جا جواب نمیده. یه چیزی رو تجربه کردیم در همه جا جواب نمیده. خودتون مثال میزنم، سخمونی ها رو دیدیم مسهل صفرا، بعد تو بلاد سرسیر عمل کردیم دیدیم مسهل صفرا نیست. از قاعده از کلیت رو کنید جواب میدن در تجربه باید ببینی کجا تجربه کردی. تو گرمسیر تجربه کردی، تو جایی که معتدله تجربه کردی، یا تو همه جا. اگه تو همه جا تجربه کردی قاعده رو کلی ساده کن، اگر تو محلای هار تجربه کردی بگو در هر بلاد هار این وضع هست، یا در هر بلاد متدل این وضع هست. کلی کلی نیاب قید بیاد که در تجربه قید میاد، اما در مسائل عقلی قید نمیاد. در مسائل عقلی نگیم ارتفاعی نقیزه فلانجا محاله، به طور مطلق این محاله، اما در مسئله عقلی اینطور. اما در مسئله تجربی باید ببینی کجا تجربه شد. البته گفته شده کجا تجربه کرده، اون چیزهایی که دخالت در تجربه داره اونا رو قید بیا، و الا تو این اتاق تجربه شدی یا تو اون اتاق چه فرق میکنه؟ این دیگه لازم نیست این قیدها رو بیاری. قیدهایی که میتونن مغیر باشن اونا رو باید بیاری در تجربه. خب حالا اگر ما فایده سنترات از تجربه دست آوردیم، خب تجربه مربوط به این دنیاست. در این دنیا سنترات لازمه برای علت معنا. بریم اون طرف سر دیگه سنترات لازم و خلق تمام میشه دیگه، لازم نیست خداوند با خلق هیچ سنترات داشته باشه. اما اگر با عقل این قانون به دست آورده باشیم، اولا ثابت کرده باشیم که سنترات بین علت و معلول شرطه، وقتی دیگه نمیتونیم و خدا استثناش کنیم، چه اینجا باشه چه جای دیگه، بالاخره حکم همینه. پس دیگه داریم که قاعده سنترات از چی استفاده کردیم، از تجربه یا از عقل. عبارتشون جوریست که گاهی آدم حس میکنه از تجربه استفاده کرده، گاهی هم به نظر میرسه که نه این حکم عقلی دارم بیان میکنم، خیلی مطلب روشن نیست. به همین جد من شل دارم جواب شما میدم، چون احتمال اینم هست که با جبتالا مصانحه با هیچ مخلوقی نمیشه در هیچی. آخه کسان که قالب مصانختن میگن در ماهیت خدا مصانخ نیست، در اصل وجود مصانخه، ولو در مرتب وجود فهم میکنه در اصل وجود مصانخه. سنفت اینطوری درست میکنه. حالا ممکنه کسی بگن نه اصلا وجود خدا یه سنخ دیگه هست، وجود ما یه سنخ دیگه هست، چنان که گفتم بعضی. خب اگه اینطور باشه دیگه سنفت در وجود هم نداره. بله؟ بوشه مشترک لحظی گرد شما شاید شدید قطعی سنفیت بسید. این عرض میکنم خیلی مطلبش طوری ثابت نیست که ما بتونیم بریم در خدا هم این مطلب رو پیاده کنیم، خیلی مطلب روشن است. لذا عرض میکنم اشتراک معنوی در مفهوم قبول، اشتراک مفهومی قبول داریم،
اما اشتراک مفهومی کافیه در
کافی از سنخیتی؟ خب اگه اون کافی در سنخیت باشه خب حرفی نیست، همه جا سنخیت هست.
و
ایدیت
هم چیزی نیست که ما برای از ایدیت استدلال بیاریم،
یعنی شما فیتریه. یعنی شما سنخیتی در مفهوم کافی میدونی؟ در علت و معلوم سنخیت در مفهوم کافی میدونی؟ کافی میدونی مشکلی نیست، همه جا سنخیت هست.
در اصل وجود شریک در مفهوم، در مفهوم اشتراک معنوی
در مفهوم اشتراک دارن، ولی آیا سنخیت در مفهوم کافی است؟ صدرا میره نمیگه، صدرا که خودش بانی این حرفه میگه که سنخیت در اصل حقیقت وجوده، در مرتبه فرق دارن،
نه در حقیقت وحدت تشکیه، وحدت تشکیه، وحدت هستن
خیلقتن،
کسرات در وحدت
سر ایان داره. من تشکیه کنم خواستم توضیح بدید، من تشکیه نخواستم توضیح بدید، خواستم که عرض کنم که در وحدت تشکیه سنخیت بین مصداق وجوده نه بین مفهوم وجود. در اشتراک معنوی شما اشتراک معنوی رو بس به مفهوم میگیرید، اگر همین کافی در سنخیت بدونید معنیش اینه که سنخیت در مفهوم کافی است. صدرا نمیگه سنخیت در مفهوم کافی است، صدرا میگه سنخیت در اون واقعیت لازم است، سنخیت در واقعیت وجود هم هست، ولی در مرتبش سنخیت نیست، در مرتبش تفاوت هست، ولی در اصل وجود نه تنها در مفهوم بلکه در اصل وجود هم سنخیته. ایشون میگه وجود حقیقت واحد است، چه در واجب چه در ممکن، منتها با مرتبه فرق میکنه. و اگه اینطور باشه سنخیت رو در وجود درست میکنه، سنخیت واقعی رو، نه سنخیت مفهوم. از میکنه خب صدر از شما جلوتر رفته، شما در این سنخیت مفهومی رو کافی میدونید هیچ که قبول نداره.
نه ما سنخیت مفهومی به این معنا نه که وقتی تباین موجودات پایین باشه، وحدت تشکیکی رو پایین یا حالت از وحدت تشکیکی وحدت شخصی رو پایین پیش هم شقیم نه مویم حقیقت و رکتت زیر بسیزه بود و مود
وحدت شخصی قائل بشید، وحدت شخصی وجود یعنی خدا وجود دارد بقیه وجود ندارد،
نه بقیه نموده
نموده وجود پس بازم بینشون سنخیت نیست، بینشون حکایت و رابطه حکایت و محکیه نه رابطه سنخیت. خب عقب نیفتیم،
یه روزم
نرسیدیم محکیه رو بخونیم، امروزم همینطور. خیلی سریع مثل مدرسه از کردم مطلب گفته شده، متکلمین هم مخالفت دارن، اینطور نیست که متکلمین چیزی حالیشون نباشی فکر کنیم حالا همه جا فلاسفه درست گفتن متکلمین همه جا باطل گفتن، بالاخره حرف اونها قابل توجه نیست، اونا سیاست اون چه بین خدا
و بعد بکن تعبیر داره شما اصالت ماهوی فکر اون اصالت وجودی حرف نزه او خاطر گیر به بحث سیمتیت یک خورده براتون حل نیم ایلا اصالت ماهوی فکر بکنید اصالت وجودی حرف نزه
از میکنم کسی که مثل صدرا که اصالت وجودی سنخیت بین خدا و خلق و واحد و سنخیت هم در وجود کنه من نظر صدرا بیعت کردم منطقه حالا ایشون چطوری میخواد این مبنا رو درست کنه که وجود خدا با وجود بشر در اصل حقیقت یکسان در مطلب هم اینو باید با تشریف ثابت کنه، اینو همه باید ثابت بشه، توجه میکنه البته در جا خودش ثابت کرده سنت باید همه ثابت بشه تا ما نتیجه بگه. حالا به این بحث اصلا کار نداریم، این بحث از اینجا پیش آمد که صدور با خلق فرق داریم، قائل به خلق متکلمه و قائل به صدور فیلسوفه، وقت در صدور لازم است سنخیت و قاعده الواحد در صدور جاری است، شما فرمودید در خلق جاری است. دیگه بیاناتی که لازم بود عرض بشه از شد، ما داریم که در خداوند خلق میکند یا صادر میکند. صادر اگر دقت کنید با اون بیانی که کردیم با خلق تفاوت چندانی نمی، اما اونجور که شما صادر معنا کردید با خلق تفاوت کامل داره. اگر اونجور که شما معنا میکنید معنا بشه خب اصلا قاعده الواحد به هم میرزه، نه قاعده الواحد کل فلسفه به هم میرزه. پس باید صدور رو دوری معنا کنید که با خلق تفاوت چندانی نداشته باشه و قاعده الواحد جاری میشه چه در خلق باشه چه در صدور باشه. حالا اصلا ابن سینا از حیثیت از سنخیت استفاده نکرده، ما هم بحث رو سنخیت نمیبریم، اگه بحث رو سنخیت ببریم دوباره یه باب دیگه باز میشه. ما از اول اینطور میگیم مفهوم این که علت توریست که الف رو صادر میکنه، البته توریست را توضیح نمیده که اگه توضیح بدون دوباره سر از سنخیت هم. علت طوریست که الف رو صادر میکنه و علت طوریست که به رو صادر میکنه، این دوتا جمله مفهومشون متفاوته، پس واقعیتشون رو باید متفاوت باشه. وقتی واقعیت متفاوت شد پس معلوم میشه که این دوتا علت دوتا هستن، اونی که داره به رو صادر میکنه با اونی که داره الف رو صادر میکنه فرق داره. حالا اگر ذاتشون یکی بود باید حیثیتشون متفاوت بشه، یا باید ذاتشون دوتا باشه که دوتا معلول بتونن داشته باشن، یا اگر ذاتشون واحد بود حیثیتشون باید دوتا باشه. پس یا باید ذاتشون دوتا باشه یا لوازم و خارج از ذاتشون. اگر از همه جهت یکسانن یک معلول بیشتر نیجون داشته باشه. پس اگر میبینید ایش از یک معلول داره میفهمید که این دوتا ذاتشون یکسان نیست، یا اگر ذاتشون یکسانه حیثیتشون یکسان نیست، بالاخره اختلافی در کار است. پس وقتی دو معلول از یک علت صادر میشود باید بدانیم که این علت چون ذاتش واحد است حیثیت مختلف داره. اگر از دو معلول از دو علت صادر شد اصلا باید بحث ما نیست، اما اگر دو معلول از یک علت صادر شد باید بدانیم که این علت حیثیت مختلف داره، که به یک حیثیت این معلول صادر کرده به یک حیثیت اون معلول صادر کرده. بعد اون وقت سوال میکنم درباره این دو حیثیت که این دو حیثیت مقوم این علت هم یا لازم و خارج از این علت هم، یا یکی مقوم و یکی لازم. البته عرض مفارد هم میتونه مطرح باشه، اونجا ما عرض مفارد رو مطرح نمی کنیم چون بحثمون درباره خداست، خداوند عرض مفارد نداره، ذاتش هست و لوازمش. رضا در این بحث ما دیگه به عرض مفارد اشاره نمی کنیم، میگیم که اون حیثیت یا جزء ذات و مقومه یا این که لازمه، دیگه نمیگیم خارج مفارقه، عرض مفارق رو مطرح نمی کنیم. پس اینطور شد، یا این حیثیت ها مقوم ذاتند یا لازم ذاتند یا یکی مقوم یکی لازم. از چه این بیروز که اگر هر دو مقوم باشه لازم میاد که ذات مرکب بشه از دو حیثیت، یا حتی ممکنه بگیم خود ذات یه چیز، دو تا حیثیت هم یه چیز، مرکب میشه از سه چیز، بالاخره ترکیب درست میشه. حالا ترکیب از سه چیز، دو چیز یا کمتر بیشتر، بالاخره لااقلش ترکیب از دو چیز هست. و اگر بگید که این حیثیت ها لازم ذاتن، لازم در واقع یعنی صادر، لازم ذات یعنی صادر از ذات، هر لازم این چنینه که بابسته به ملزومه، پس نوعی صادر از ملزوم و فعل ملزوم به حساب میاد. مثلا اربعه با زوجیت ملاحظه کنید، اربعه رو جاهل جعل میکنه، با جعل اربعه زوجیت جعل میشه، مجدد زوجیت جعل نمیکنه، بلکه فقط اربعه رو جعل میکنه، با همین اربعه زوجیت جعل میشه. معناش اینه که ذات اربعه در حصول زوجیت کافی، وقتی ذات رو علت افاضه کرد زوجیت هم با همون افاضه ذات افاضه می شود. پس خود ذات کافیست در لازم، بنابراین می توان گفت لازم صادر می شود از ذات، ولو این که این لازم وابسته به فاعل ذاته، یعنی همون فاعلی که ذات رو صادر کرد در واقع این لازم رو صادر کرده، ولی اینطور نیست که با جعل جدیدی ساده کرده باشه، یک بار ذات رو جعل کند یک بار اون لازم رو، بلکه فقط خود اون ذات رو جعل میکنه. وقتی ذات رو جعل کرد خود ذات کافیست در پدید آمدن لازم، به این مناسبت گفته میشود که لازم مرتبط به ذات و ساده از ذات. خب پس تمام لوازم نسبت به ملزوم ها ساده به حساب میاد. پس اگر این حیثیت هایی که مصدر شدن برای دوتا معلول، اینها خودشون لازم ذات باشند، باید صادر از این ذات باشند، باید حیثیت ها صادر از این ذات علت باشند، بعد ذات علت با دو حیثیت مصدر بشه برای صادر دیگر که اون معلول، که مثلا دوتا معلول دیگر. پس توجه میکنید این ذات مثلا واجب تعالی دو تا مخلوق ساخته، یکی عقل یکی نفس، این عقل و نفس فعل او هستن و صادر از او هستن، میگیم باید دو حیثیت در خدا موجود باشه تا با هر حیثیت یکی از این دو مخلوق رو بیافرینیم. حالا قرار هم هست که این دو حیثیت ها عین ذات و جزء ذات نباشن، بلکه لازم ذات باشن. لازم ذات یعنی صادر از ذات، همونطور که اون نفس و اون عقل صادر از ذاتن، این حیثیت هم چون لازمه باید صادر از ذات باشه، اونطور صادر مباین نیست، صادر لازمه. صادر مباین نیست مثل عقل و نفس که جدای از خدا، صادر لازم یعنی صادری که جدای از خدا نیست، بخره لازم ذاته، ولی در هر صورت هر دو صادر هست. اگر صادرن، هم حیثیت صادره هم عقل و نفس صادره، همون کلامی رو که ما در باره عقل و نفس گفتیم همون رو در باره حیثیت ها میگیم، میگیم که خداوند مصدر است برای عقل و نفس، و چون مصدر این دوتا است پس دو حیثیت لازم داره. دوباره میگیم و چون مصدر این دو حیثیت هم هست پس دو حیثیت دیگر برای صدور این دو حیثیت لازم داره. دوباره نقل کلام در اون دو حیثیت دیگه میکنه، اگر اون دو حیثیت دیگر لازم باشن باز مثل خود اون عقل و نفس میشنن، احتیاج به دو حیثیت دیگر دارن که اون خداوند با دو اون دو حیثیت بعدی رو صادر کنه به هاش از اون. پس اگر ما حسیت ها رو لازم بگیریم با توجه به این که لازم به نحوی فعل است برای ملزوم، همونطور که خود فعل احتیاج دارد به واسطه شدن حسیت، این حسیت هم احتیاج دارد به واسطه شدن حسیت، یعنی بین خدا و حسیت باید یه حسیتی واسطه بشه، همونطور که بین خدا و عقل یه حسیت واسطه شد، بین خدا و نفس یه حسیت واسطه شد، همچنین بین این دو حسیت ها باید دو تا حسیت دیگه واسطه بشه و همینطور ادامه پیدا کنه تا بی نهایت میشه تسلسل. برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما باید بالاخره بگیم این حسیت ها لازمند ولی لازمی هستند که بالاخره به ذات برمیگردن، یعنی ریشه شون در ذات موجوده، پس دو تا حسیت در ذات ریشه دارن، بنابراین ذات مرکب میشود از دو تا ریشه این حسیت، پس یا حسیت ها رو جز ذات گرفتیم ذات مرکب شد، یا حسیت ها رو بیرون ذات گرفتیم ولی بالاخره منتهی شد با آنچه که درون ذاته، چه تسلسل لازم نیاد، منتهی شد با آنچه که درون ذاته، قهرن ذات مرکب شد از دو چیز. اونجایی هم که یکی از حسیت ها جز ذات باشه یکی خارج از ذات و لازم ذات باشه، در باره خارج و لازمش دوباره تسلسل درست میکنی، برای اینکه تسلسل پیش نیاد باید اونم بالاخره برگردونید به یه ریشه‌ای که نساخت داره، وقتی یه حیثیت در ذات قرار میگیره، یه حیثیت هم اگرچه خودش در ذات نیست ریشه‌اش در ذات واقع میشه، از ذات مرکب میشه از دو چیز، علی ای حال این ذات مرکب شد که ما این حیثیت ها رو جز ذات قرار بدیم، چه هر دو رو لازم ذات چه به طور متفرق یکی رو لازم ذات یکی رو جز ذات قرار بدیم، در هر حال ذات مرکب میشه، وقتی مرکب شد از واحد بودن بیرون میاد، در حالی که فرضناها واحد هست، اول فرض کردیم که با فاعل ذاتیست واحد، بعد شروع کردیم به بحث، حالا که میبینیم ازش دوتا معلوم صادر شده کشف میکنیم که واحد نبوده بلکه متعدد بوده، کثیر بوده، بسیط نبوده، مرکب بوده، خلف فرض لازم میاد، برای اینکه خلف فرض لازم نیاد از اول باید بگویم که دو معلول از این ساطر نمیشه، از اون یک معلول ساطر میشه، اگر لازم بود که معلول دیگه ساطر بشه با واسطه ساطر میشه که توضیح که دیروز عرض کردم، دوباره امروز یاد یه نقطه بشه میکنم. تا اینجا مطلبی است که در دیروز هم گفته شده، الان باید توضیح بدیم که حالا که لازم آمد اون ذات مرکب شود، لازم هم از ذات مرکب بشه، اگه ذاتی تونست دوتا معلول صادر کنه مرکب میشه، حالا که مرکب شد چه چیزش مرکب میشه، نحوه ترکیبش چیز، اونم باید بحث کنیم که وقتی رسیدیم از میکنم، پس تا حالا فقط ما ثابت کردیم که اگر ذاتی معلول متعدد داشت حتما باید مرکب باشه، بیان کردیم و ترکیب ثابت کردیم، اما حالا این ترکیب در ماهیتش وارد می شود، در وجودش وارد می شود، یا در مرکب من الماهیت و الوجود وارد می شود، یه بحث دیگه است که وقتی رسیم شده است. صفحه 122 هستیم، صفحه 8 تنبیه می کنیم، عنوان فصل ملاحظه کنید، تنبیه هونه، ابن سینا معتقد است که این بحث بحث ضروری، بحث بدیهی احتیاج به استدلال نداره، اگر هم استدلال می کنید به خاطر این است که کسانی وحدت حقیقی واجب تعالی رو درست تصور نکردن و با کثرت خلق کردن و لذا گفتن که از واجب تعالی معالیه متعدد صادر میشه، اگر اونها وحدت واجب تعالی رو درست تشخیص میدادن هرگز نمیگفتن که از اون متعدد صادر میشه، پس مسئله بدیهیه، اگر کسانی درش مخالفت دارن به خاطر این نیست که مسئله رو تصدیق نکنن، تصوری که مقدمه تصدیق در این مسئله است براشون مبهم مونده، اون تصور رو نتونستن به دست بیارن، بهرن در این مسئله مخالفت کردن، ولی خود مسئله بدیهیست جای مخالفت درش نیست. مفهوم ان علت ما به حیثیت و انها علف غیر مفهوم ان علت ما به حیثیت و انها به، مفهوم این که علت ما یعنی علت معین، یه شخصی از علت هر چی شد هر کنون هر علتی بود، بالاخره یه علت از بین این علت ها، علتی در فارسی علت ما رو میگیم علتی یا یک علتی، یا نشره میاری علتی یاش نشره است دیگه. این هم میگیم این علتی یا همین علتی. اخی این علتی این معین هم هست منطقه معین هم سبیل البدله، یعنی یا بر این یا بر اون. فقط این چون علا سبیل البدل قابل صدق است مبهمه، و الا اینطور نیست که منظور اون از علت کلی علت باشه. منظور علت علت شخص علته، منطقه شخصی که میتواند این باشد، میتواند اون باشد، میتواند اون باشد. این جور جاها تعبیر علت ما میکنه. کلمه ما کلمه ابهامیست، ما ابهامیست، ولی ما ابهامیست که به یه فرد از افراد اشاره دارد، نه به یه کلی جامعه. مفهوم این که علتی به طوریست که یجب انها الف، غیر از مفهوم این است که علتی به طوریست که یجب انها به. اگر از علتی الف صادر شود این مفهومی دارد، از این علت به صادر شود مفهومی دیگر دارد. حالا اگر واحدی پیدا کردید که یجب انها شیئان، ازش دو چیز واجب شد، دو چیز صادر شد، دو تا معلول پیدا کرد، باید بدانید که همین حیثیتین این علت به دو حیثیت این دو معلول صادر کرده، نه به یک حیثیت صادر کرده. این دو حیثیت مختلفه المفهوم مختلفه الحقیقه. این دو حیثیت هم مفهومشون مختلفه هم حقیقتشون مختلفه. البته ما شاید ندونیم اون حیثیت ها چی هستن، ولی بالاخره این علت باید این حیثیت ها رو داشته باشه تا بتونه مصدر دو معلول مختلف قرار بگیره. پس دو حیثیت مختلف لازمه که این دو حیثیت هم مفهومشون مختلف باشه هم حقیقتشون مختلف باشه. صرف اختلاف مفهومی کاری انجام نمیده، یعنی کافی نیست. فاما ان یکونا من مقدماتی، یا هر دو حیثیت از مقدمات اون علت هم. ضمیر مقدماتی رو برمیگردونیم به واحد، چه واحد هم کنایه از علت بود. اون خط قبل داشتیم و این نما و ازا کان الواحد یجب انها، واحد منظور همون علت بود. چون در این کلمه واحد از کلمه واحد رو کنایه از علت قرار دادیم و واحد مذکره، ضمیر مقدماتی رو مذکر برگردانیم. فا اما ان یکونا، یعنی این دو حیثیت من مقدمات این واحد، یا از لوازم واحد، یا به تفریق یکیشون مقدمه یکیشون لازم. اون اما ان یکونا من مقدمات، یعنی هر دو از مقدمات هم، او من لوازمه یعنی هر دو از لوازمه، او به تفریق یکی از مقومات یکی دیگه از لوازمه. البته خواجه بعدا اشاره میکنه که کلمه او به تفریق در همه نسخ نیست، در بعض نسخ بعد از او من لوازمه او به تفریق اضافه شده که از نظر معنا اشکالی نداره، ما هم اضافه شدیم و بس شد. این فرض نه، اگر این حیثیت های مختلف از مقدمات علت باشن، خب علت میشه مرکب، چون مقدم این جزء ذات. اگر این حیثیت های مختلف جزء ذات باشن، معلوم میشه ذات مرکب است از اجزای مختلفه و قهران میشه مرکب. اما اگر این حیثیت ها از لوازم باشن، خب لوازم بیرون ذات هست، باعث ترکیب ذات نمیشه، ولی ما کاری میکنیم که این لوازم بیرونی رو بریم درون ذات و وقتی رفتن درون ذات، ذات رو مرکب بکنیم. فین فرز نام لوازم هی، اگر فرض کردیم که این دو حیثیت از لوازم اون واحد هست، عادت طلب و جزعن، یعنی جستجو میکردیم، جستجو میکردیم سبب این دو معلول رو، رسیدیم به حیثیت. حالا دو مرتبه باید جستجو کنیم از سبب این حیثیت تا برسیم به حیثیت قبلی، و ما در حیثیت قبلی جستجو کنیم از سبب تا برسیم به حیثیت قبلتر، با هکذا بریم جلو، حیثیت ها پشت سر هم تا بی نهایت ردیف میشه. پس اگر ما این حیثیت رو از لوازم گرفتیم، بالاخره باید به تسلسل تن بدیم، در حالی که تسلسل باطله. از حیثیت ها تا بی نهایت نمیتونم پیش کنم، بلکه یه جا باید به یک امر ذاتی بسته بشه. این حیثیت بر حیثیت قبل متکی است، قبلی بر قبلی. فرض کنید رسیدیم به جایی که دیگه حیثیت خارجی نیستن، حیثیت داخلی هم. خب این حیثیت خارجی رو همه رو متوقف و متکی میکنه به اون حیثیت داخلی. وقت لازم میاد که این حیثیت ها اگرچه خودشون در ذات نیستن، ریشهشون در ذات باشه. و چون دوتا هستن، دوتا ریشه در ذات پیدا میکنن و قرن ذات مرکب میشه. فعل فرض نام لوازه میگیره. اگر فرض کنیم که این حیثیت ها از لوازه مون واحدن، عادت طلب و جزن، یعنی جستجوی حیثیتی که بتواند مصدر برای این معالیل مختلف باشد، این طلب دو مرتبه برمیگرده. یعنی اینطور نیست که کار تمام شده باشه و ما به یه جایی برسیم که دیگه سوال قطع بشه، بلکه به اینجام که رسیم دوباره سوال میکنیم این حیثیت ها رو خداوند به چه حیثیتی صادر کرد. این سوال که میکنیم طلبه. ایشون میفهمد طلب برمیگردد جزءاً، یعنی به طور کامل دوباره جزن نیو دوباره قبلا هم داشتیم. فتن تهی هیه اله حیثیت من مقبمات الله. فتن تهی هیه یعنی این حیثیت هایی که لازمن بالاخره منتهی میشن به دو حیثیتی که از مقبمات علت باشه. مختلفت صفت برای حیثیت اینه، یعنی میرسیم به دو حیثیت مختلفی که از مقبمات دو علت هستند. فتن تهیه نداریم؟
نه،
فتن تهیه
نداریم.
فتن تهیه
نداریم.
خب، فتن تهیه باشه ظاهراً بهتره. مثل شما فتن تهیه بهتره. اما فتن تهیه اینم باز معنا میشه. یعنی خصوصیت حیثیت. این حیثیت واحد
طلب
بله؟
طلب
فینتهی اگه باشه به طلب مربوط باشه، اگر تنتهی باشه به حیثیت مربوط باشه. فتنتهی هر یک از این حیثیت ها یا این دو حیثیت منتهی می شوند به دو حیثیتی که از مقدمات علت باشن. اینو منتهی میشن به ریشهشون، که ریشهشون در ذاته. اگه فتنتهی بخونید برمیگرده به حیثیت، اگه فینتهی بخونید برمیگرده به طلب، و ظاهرا فینتهی بهتره. از شده مختلفت این هم صفت حیثیت. خب این دو تا حیثیت که مقدمن مقدمه چی هست؟ یعنی وقتی که علت مرکب می شود ماهیتش مرکب می شود، یا خودش از ماهیت وجود مرکب می شود، یا بعد از اینکه ماهیت وجود داشت ماهیت وجودش از اجزا و جزئیات ترکیب می شود. سه تا احتمال اینجا می ده. یک احتمال اینه که ماهیت متعدد شد، یعنی این دو شیء و دو حیثیتی که در درون ذات وارد می شوند جزء ماهیت باشند، مثل ماده و صورت که جزء ماهیتی کسند. فرض کنید این علت هم یه همچی وضعی داشته باشه که دو جزء داشته باشه، یک جزءش ماهیتش باشه، یک جزءش وجودش باشه. وقتی این دو تا جزء منشأ می شوند برای حیثیت های مختلف، حیثیت های مختلف منشأ می شوند برای معالیل مختلف. یا از اول بفرمایید که خود همین دو جزئی که برای ماهیت هستن منشأ میشن برای معالیل مختلف. فرق نمی کنید بگید اینها منشأ معالیل مختلف هستن یا اینها منشأ حیثیت های مختلف هستن و حیثیت ها منشأ معالیل مختلف هستن. چه بین این ذات و اون معالیل حیثیت ها رو فاصله کنید، چه فاصله نکنید. علایال ذات میشه مرکب، یا ماهیت ذات میشه بعد مرکب، از شد مرکب میشه از دو جزئی که برای ماهیت هست، مثل ماده و صورت که برای جسم هست. یا اینکه نه لعنه موجودان مرتب میشن. یعنی اگر فقط ماهیتش رو ملاحظه کنید مرتب نیست، ماهیت ماهیت بسیطه، اما چون موجوده مرتب میشن از ماهیت را وجود، چون موجوده، یعنی اگر ماهیت تنها ملاحظه میشد خب ممکن بود مرتب نباشه، اما چون ماهیت موجود است پس این ذات هم ماهیت دارد هم وجود دارد، می شود مرکب، وقت ماهیتش منشأ می شود برای صدور یک چیز، وجودش هم منشأ می شود برای صدور یک چیز دیگه، که توجه بکنیم ترکیب درست می شود، مثلا نه اینکه ترکیب در ماهیت باشه، ترکیب وجود، ترکیب ماهیت با وجوده، ماهیت رو مرکب نمی کنیم، ماهیت رو با وجود مرکب می کنیم، این یه نوع ترکیب دیگه، و همین ترکیب هم اگر باشد کافی است از صدور کسی، صدور کسی نتیجه به ترکیب دارد، حالا چه ترکیب، ترکیب در ماهیت باشد یا ترکیب ماهیت با وجود باشد. حالت سومی هم داریم که ترکیب شیء موجود است، شیء موجود مرکب است، مثلا فرض کنید یک سنگی دارید، این سنگ رو چند تیکه میکنید، سنگ شیء موجوده، الان مرکب میشه از چند تا قطعه، پس ترکیب یک ذات ممکنه ترکیب در ماهیتش باشه، ممکنه ترکیب ماهیت با وجود باشه، ممکنه ترکیب از اجزایی باشد بعد از اینکه این ماهیت وجودش گرفته. توضیح بیشتری عرض بکنم که شاید خود خواجه به همین عبارت بیان میاریم، و اون اینه که این ترکیب یا قبل از وجوده یا همراه وجوده یا بعد از وجوده. اگر ترکیب در ماهیت باشه ترکیب قبل از وجوده، چون ماهیت رتبش قبل از وجوده، یکی قابله و وجود مقبوله، هر قابلی رتبتاً مقدم است بر مقبول، پس ماهیت که وجود رو قبول می کند مقدم است بر مقبول، مقدم است بر وجود. پس اگر ترکیب قبل از وجود باشد یعنی مربوط به ماهیت است، این ترکیب قبل از وجود. یه ترکیب داریم محل وجود که خود ماهیت با ماهیت مرکب، خود ماهیت با وجود مرکب میشه، این میشه ترکیب محل وجود. یه ترکیب هم داریم بعد از وجود، یعنی بعد از اینکه ماهیت موجود میشود، جسم موجود میشود، این جسم رو قطع قطع میکنه، بعد مرکبش میکنیم جسم از این قطعات، و این در واقع ترکیب بعد از وجوده، یعنی بعد از اینکه جسم یعنی ماهیت جسم وجودش رو گرفت اون وقت تقسیم میشود، اون وقت مرکب حساب میشود. پس گاهی ماهیت مرکب است، در این صورت گفته میشود ترکیب قبل از وجوده، گاهی ماهیت با وجود مرکب است، در این صورت گفته میشود ترکیب محل وجوده، گاهی هم گفته میشود که شیء موجود مرکب این وقتی است که ماهیت وجودش رو گرفته باشه و بعد تقسیم بشه. حالا عبارت توجه کنید، فینتهی اون طلب الی حیثیت، حیثیت که از مقوم علت هم، حالا مقوم چی هم؟ یعنی جزء ذاتی هم، برای چی؟ اعمال الماهیت و این مال انه موجودون و این ما به تفریق، یا اینکه این اجزا مال ماهیته که از شده مثل ماده و صورته که اجزای ماهیت جسمند، یا اینکه نه این اجزا و این ترکیب برای ماهیت نیست، برای این است که این شی موجوده است، یعنی برای این است که این ماهیت موجوده است، چون ماهیت موجوده ترکیب درست شده، ترکیب از دو چیزی که خود ماهیتی که وجود
بله این
مال انهو
موجود
اشاره
به
سمبل اون
که بعدا وجود
کنه،
چون
به معنی وجود در این مال انهو موجود هم. یعنی مرکب است چون موجود است، نه چون تقسیمش میکنه، مرکب است چون موجود است، وقتی ماهیت رو با وجود جمع کردید میشه مرکب، میشه موجود، حالا مرکب است چون موجود است نه چون چیزی دیگر داره، نه چرا چی؟
بعد از وجود فقط صورتی است که موجود باشد میتونی تقسیم کنی. بله سوم. اینجا که میگه امبالن موجوده
امبالن
سوم این که چون موجوده است پس تقسیم میشه.
نه تقسیم و مرکب داره برسیم
بله.
مرکب است چون موجود است، نه مرکب است چون موجودی چی قسمت می شود. شما دارید اینجوری معنا می کنید؟ به تفریق آره معنا می کنید. حالا این عبارت روشن باشه. اما لعنه موجودان یعنی مرکب است چون موجود است. اول گفتیم مرکب است چون ماهیت چیز مرکبه. دوم گفتیم مرکب است چون موجود است، یعنی ماهیت مرکب نیست، اما چون این ماهیت موجود است پس هم ماهیت این شی هم ماهیت داره هم وجود رضا شد مرکب. او به این ما به تفریق یا این که ترکیبش و مقدماتش با جدا کردن درست شد، این ما به تفریق مثل اون ما به تفریق قبلی نیست. به تفریق قبلی معنی دیگه داشت، این به تفریق یعنی با جدا کردن معنی لغویش مراد. یعنی وقتی که شما این جسم رو موجود کردید بعد جدا میکنید که چه میشه، حالا که کنار هم میذارید مرکب میشه از قطعه.
این
تفریق
اولی
تفریق
اولی باشه
چیش باید
مثلا
این ممکنه به اعتبار مالیت مرکب باشه، ممکنه به اعتبار وجود مرکب،
یعنی وجودش
مرکب باشه، یعنی وجودش مرکب باشه، به اعتبار ماهیت مرکب باشه درست، به اعتبار وجود مرکب باشه یعنی وجود رو مرکب کند یا خود وجود مرکب باشه. اگر وجود مرکبش کند چه همون فرض دومه. اگر وجود مرکب باشه که غلطه.
نه وجود مرکب باشه به اعتبار ماهیت موجوده.
خب پس یعنی ماهیت و وجود با هم ترکیب درست شده باشه. این هم که قول همون حرف دومه. پس او به تفریق چیز اضافه نکنه. یا فهمون که ماهیت مرکبه یا فهمون که ماهیت با وجود مرکبه. و به تفریق اگه شما میخواد اونجور معنا کنید یکی از اون دو قسم قبلی برمیگرده. شما میخواد بفرمایید که این با به تفریق یعنی یا به خاطر ماهیت مرکب است یا به خاطر وجود. به خاطر ماهیت مرکب یعنی ماهیتش مرکب، به خاطر وجود مرکب است یعنی دو قسمه، یعنی چون وجود مرکب است اونم مرکب است، این غلطه چون وجود مرکب نیست، یا چون وجود با ماهیت جمع شده به ترکیبی درست کرده مرکبه که این اگر باشه این هم حرف دومه همون قسم دومه. پس او به تفریق قسم سوم نمیشه. اگر بخواد قسم سوم باشه همونجوری که معنا میکنه بعد معنا کنید، یک شی موجود رو متفرق کنید بعد این متفرقا رو کنار هم جمع کنید تا این شی موجود بشه. الان این شی موجود از مرکب شده از طریق تفریق، نه از طریق ماهیت نه از طریق جمع ماهیت با وجود. فکر این البته این تو که من معنی میکنم خود خواجه میتونه معنی میکنه و قطب رازی هم همیتونه معنی میکنه. یه جور دیگه معنی کردم اعمال ماهی یعنی ترکیب قبل الوجود، اعمال انه موجود یعنی ترکیب محل وجود، اما به تفیر یعنی ترکیب بعد الوجود. ترکیب قبل الوجود داریم، محل وجود داریم، بعد الوجود داریم که اینو ستا تطبیق کردن. اینا باز در کلمات قطب و خواجه هست. فکل ما یلزم نتیجه نهایی رو میخوام بگیم. فکل ما یلزم یعنی هر علتی که لازم بیاید از اون علت دو تا معلول با هم که اون دو تا معلول یکی به توسط دیگری نیست، یعنی در طول هم نیستند بلکه در عرض همند، فهو و اون ما یلزم و اسنان یعنی اون علت منقسم الحقیقه است نه منقسم اللوازم، چون لوازم هم برگردونی به حقیقت. اگر علتی باشد که دو معلول صادر کند و این دو معلول در طول هم نباشند، یعنی چنین نباشد که اولی رو صادر کنه بعد به توسط اولی دومی رو صادر کنه، این اگه باشه اشکال نداره. یک علت میتواند معلولی صادر کنه بعد به توسط اون معلول معلول بعدی رو صادر کنه، این اشکالی نداره. بخواد دو تا معلول رو با هم صادر کنه که در عرض هم باشند نه در طول هم، این اشکال داره زیرا باعث میشود که معلول منقسم الحقیقه باشه. در معلولایی که منقسم الحقیقه اشکالی نیست چون منقسم الحقیقه بودنشون که محضوب نداره. در علت هایی که منقسم الحقیقه هستن اشکالی نیست، ولی در علت هایی که منقسم الحقیقه نیستن مثل خداوند اشکال هست. پس اینطور شد هر علتی که دو معلول در عرض هم صادر کند مرکب است. حالا اگر علت مرکب بود میتواند صادر کند، مرکب نبود نمیتونه صادر کند. و خدا که مرکب نیست ممکن نیست که چند معلول در عرض هم صادر کند.